بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. درباره الغای خصوصیت استظهاری جلسه گذشته گفتیم این بحث رو دیگه تموم کنیم، ولی یه نکاتی هست که شاید توضیح اونها کمکی بکنه به روشن‌تر شدن بحث الغای خصوصیت استظهاری. ببینید دوستان، ما الغای خصوصیت رو هی با کلمه استظهاری مقید میکنیم و توضیحش میدیم تا در برابر هر گونه تعمیم حکمی که جنبه استظهاری ندارد قرار بگیره. در برابر الغای خصوصیت استظهاری یا هر گونه تعمیم حکم استظهاری دو جور تعمیم حکم قرار میگیره: تعمیم حکم عقلی و تعمیم حکم تعبدی. این دوتا دیگه استظهار از این دلیل نیست. تعبد به اعمال تعبد شارع است یا استفاده از دلیل عقل است. لذا الغای خصوصیت استظهاری باید سر از ظهور و استظهار در بیاره. برای اینه که جداش میکنیم. حالا ببینید دوستان بزرگ بود، در این کتاب الفائق که منتسب هست به جمعی از اساتید بزرگوار معاصر که انشالله خداوند توفیقاتشون رو زیاد و برکاتشون رو هم برای حوزه و طلاب و جامعه اسلامی و نظام اسلامی بیش از پیش بکند، بحث الغای خصوصیت اومده. منتها در بحث الغای خصوصیتش اومدن منشأهایی رو برای الغای خصوصیت بیان فرمودن. متن کتاب اینجوریه. حالا این فرمودن رو من منتسب به اساتید نمی‌کنم، منتسب به کتاب در واقع می‌کنیم. حالا اساتید خیلی بزرگوارند. این منشأهایی که برای الغای خصوصیت بیان شده اومدن گفتن الغای خصوصیت یه موجباتی داره. موجب اولش ظهور در عدم خصوصیته. اون وقت این ظهور در عدم خصوصیت میخوان حالا منشأ ظهور رو بگن. فرمودن مثلا منشأ ظهور در عدم خصوصیت اینه که ظهور در تمثیل دارد، ظهور در این دارد که قید به نحو مقدمیت اخذ شده در موضوع دلیل، ظهور در این دارد که موضوعی که اخذ شده به خاطر این بوده که مورد ابتلاء و غلبه بوده. در مورد این مورد ابتلاء و مورد غلبه بودن، قید غالبی بودن، کتاب یک مناقشاتی کرده و یک توضیحاتی داده. ما یک نکاتی رو باید راجع به هم توضیح کتاب و هم مناقشات کتاب بیان کنیم تا مسئله الغای خصوصیت ظهوری در خلال این گفتگویی که با این کتاب داریم یه مقدار روشن‌تر بشه. در متن کتاب عرض کردم اساتیدی که این کتاب منتسب هست به اون اساتید بزرگوار خیلی بزرگوارند و در واقع دعاگو هستیم در این ماه مبارک که خداوند توفیق بهشون بده بیش از پیش و حوزه رو هم توفیق بده که از برکات وجود اونها برخوردار و برخوردارتر باشند، از جمله خود ماها رو. اما آنچه که میگیم درباره اون متنیه که در کتاب هست و الا خود اساتید بزرگوارند. خب اینجا داره که قد یقال بعضی وقتا گفته شده که ورود یک حکم در مورد غلبه و ابتلاء از اون چیزایی که باعث الغای خصوصیت میشه. مثال هم زده شده به ربائبکم اللاتی فی حجورکم. ربائبکم اللاتی فی حجورکم در واقع مثال آیه مبارک سوره نساء هست که فرماید حرمت علیکم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عمات و خالات و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم اللاتي ارزقنكم و اخواتكم من الرضاعه امهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. در واقع برای ربائب، برای ربائب دو تا قید آورده، یکی ربائب اون نسائی که دخلتم بهن، یکی ربائبی که در حجور شما هستند. و فوراً خود آیه برای نساء کمولاتی دخلتم بهن این توضیح رو داده که فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، اما راجع به حجورکم چون این توضیحی رو مسکوت گذاشته. بعد از ربائب هم دوباره ادامه داده و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، حلائل فرزندانتون یعنی زنان فرزندانتون، منتها فرزندانی که از اصلابتون هستن نه فرزند خوانده هاتون. و حرمت های دیگر رو میفرماید، ان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفور رحیما. خب این در واقع برای ان تجمع بین الاختین قید آورده الا ما قد سلف رو، گفته اونایی که قبل از این شریعت اسلام جمع بین اختین کردن اشکال نداره. در حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم رو آورده که قید اعتراضی مهمیه. در نسائکم اللاتی دخلتم بهن که به عنوان قید اومده برای ربائب، بله ربیبه منظور ربیبه است که به مادرش دخول شده، نه ربیبه ای که مادرش فقط مورد عقد قرار گرفته. همه این قیدها قیدهای اعتراضی هم و تنها قیدی که آقایون و فقها قید اعتراضی حسابش نمی کنن ربائبکم اللاتی فی حجورکم، فی حجورکم این قید فی حجورکم هست. حالا ما این نکته داریم به طور کلی با آقایون و فقها، نه با این کتاب شریف الفائق، نکته داریم بطور کلی با آقایون معمولا وقتی این آیه رو مثال میزنن، آیه ربائب رو میگن این قید فی حجورکم چون قید غالبی بوده، یعنی غالبا ربائب در حجور این آقایون بودن ذکر شده و از این جهت مثلا مفهوم نمیشه ازش گرفت. خب اینجا یه نکته‌ای وجود داره که به هر حال شما آیا قبول دارید که این قرآن زبانش زبان دقیقه؟ آیا قبول دارید که این قرآن بارها شماها رو دعوت کرده که در آیات الهی تدبر کنید، در کلامش تدبر کنید؟ واقعا آیا این تدبر این سوال رو به وجود نمیاره که این ربائب توضیحات زیادی دربارشون وجود داشت؟ این ربائب مثلا فرض کنید همونطوری که در حجور این مردان هستند، در خانه های این مردان زندگی میکنند، غالبا این ربائب فرض کنید غالبا مجرد هم هستند، غالبا ازدواج نکرده هم هستند، شاید غالبا فرض کنید جوان هم هستند، چرا اینا گفته نشد؟ چرا فی حجورکم گفته شد؟ این جواب جواب کافی نیست. شما بگید آقا ما داریم به ارتکاز فقها عمل میکنیم، بگید ما دیدیم ارتکاز متشرع است یا توضیحات رواییه یا اجماع وجود داره، شما میاد میگید این یک مثلا ظهور دارد در این که قید غالبی است. این بیان برای روایاتی که محصول یک محاوره عرفی بین یک امام و یک راوی است شاید بشه گفت، ولی درباره قرآنی که تعابیرش دقیق به کار رفته به این راحتی نمیشه گفت نسبت داد که این غالبا، چون غالبا تو حضور بودن بیان شد. خب غالبا اینا جوانم بودن، چرا جوان بودنشون بیان نشد؟ اذا خواستم بگم این یه مقدار نحوه مواجهه ما با قرآن کریم، شاید مواجهه‌ای که برازنده دقیق بودن تعابیر واژه‌گزینی های این کتاب شریف باشد نیست. از این جهت یه مقدار به نظرم نیاز به توضیح داشت. به ذهنم اینجوری میاد که خداوند درباره ربائب غیر از حکم تشریعی یک کار تربیتی هم میخواد با مردها بکنه. به عبارت دیگر درباره ربائب غیر از این که یک حرمت فقهی، یک بازدارنده بیرونی در مردها به وجود میاره که بدانند ازدواج با ربائبشان حرام است، میخواد یک انگیزه سوزی درونی هم بکنه که مردها نگاه جنسی، نگاه شوهرانه، نگاه به چشم خواستگار، نگاه به چشم مشتری به ربیبشون نداشته باشن. با چه بیانی؟ با این بیان که وقتی میگه ربائبی که در حضور شما هستن، میخواد بگه که این مثل دختر شماست، تو خانه شماست، شما دارین تربیت میکنی. اصلا ذهنیت ازدواج با او را، انگیزه ها، مقدمات بعیده، بسیار بعیده امکان ازدواج با او را هم در ذهنت فراهم نکن. به عبارت دیگر یک نکته تربیتی هستن. بیش از اون که از قبیل گزاره های تجویزی باشه، از قبیل گزاره های توصیفیه. خود بگه اصلا این قابلیتی رو نداره. ولی حالا اگر کسی این نکته روش اثر نکرده، بالاخره به چشم مشتری و نگاه شوهرانه و نگاه خواستگارانه یواش یواش اجازه داد در خودش شکل بگیره نسبت به ربیبش، اون وقت میگه اشکال هم داره، نمیتونه باش ازدواج کنی. یعنی میاد یک بازدارنده بیرونی هم براش نصب میکنه. و البته باید بحث تفسیری بکنیم که چرا این انگیزه سوزی رو درباره بقیه موارد انجام نداد، درباره این یکی انجام داد. اینا بحث تفسیری داره. خواستم بگم این نحوه مواجهه ما با قرآن کریم با توجه به اینکه این کلام کلام آسمانی است، انصافا باید یه مقدار فرق داشته باشه با نوعی از مواجهه که با روایاتی داریم که یا مثلا احتمال نقل به معنا درشون هست، لذا واژه‌ها خیلی دقیق نیست، یا عرض کنم که حاصل یک محاوره، حتی اگر نقل به لفظ هم شده باشه، حاصل یک محاوره عرفی بین امام و یک از شاگرداشه و اونجا خب ممکن است این کلمه ها بگیم، اما درباره قرآن و اون عظمتی که در واژه واژه هاش و اون قدسیتی که در واژه واژه هاش وجود داره، بزرگان ما در قرن سه میگفتن یکی از کلمه های قرآن رو نمیتوانید وردارید و کلمه مشابه مترادف هم معناش رو به جاش بذارید، نظام واژگانیش به هم می‌ریزه. خود چرا این نگاهی به قرآن وجود داشته؟ بدیل ناپذیری واژگانی قرآن، اینا یه مقدار به نظرم واقعا شاید لطف ما طلبه ها و فضلا و اساتید و فقها نسبت به قرآن باید بیشتر از این باشه. نمیتونم کلمه کم لطفی رو به کار ببرم. لطف دارن، حتما لطف دارن، اما لطفمون باید بیشتر باشه و خضوعمون و اعتمادمون به نظام واژگانی قرآن باید بیشتر از این باشه. این یه نکته بود که درباره اینکه این آیه رو غالبا به عنوان مثال برای غلبه میزنن گفتم توضیح بدم. این یک اما نکته ای که در این کتاب الفائق نوشته شده اینه که ما اصلا غالبی بودن قید را عامل کافی برای تعمیم حکم نمیدانیم. اینجوری نوشتن، بعد اومدن مناقشه کردن در این منشأ. کتاب میگه که یمکن ان یقال که مجرد ورود حکم در مقام غلبه موجب الغای خصوصیت نمیشه، مگر اینکه سبب دیگه‌ای براش پیدا کنید، دلیل دیگه، قرینه دیگه‌ای براش پیدا کنید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که غایت ما یقتضی ذلک، یعنی غایت چیزی که حداکثر چیزی که این غالبی بودن میتونه اثبات کنه اینه که بگه آقا این قید مفهوم ندارد. و ما دوستان خاطرشون هست ما قبلا فرق مفهوم رو با تعمیم در بحث تعلیل استظهار از طریق تعلیل گفتیم. تعمیم استظهاری از طریق ظهور تعلیل قبلا گفتیم، اونجا مفصل گفتیم، مبسوط گفتیم. دوستان به اون جلسه میتونن باز مراجعه کنن، دیگه تکرار نکنیم. کتاب اینجوری نوشته که غایت ما یقتضیش اینه که اینجا میگه مفهوم ندارد. مفهوم ندارد یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید از این قید غالبی اینجوری نتیجه بگیرید که ربائب فی الحجور حرمت، اما ربائبی که در حجور نباشند ما حرمت، لذت به حرام نکاهان نه. اینو نمیتونید بگید، مفهوم نمیتونید. چون گفتم کتاب میگه بله ما مفهوم نداشتن رو قبول داریم، اما این که بخواید بگید حکم حرمت را میشود از ربائب فی الحجور غلبه داد، ببخشید تعمیم داد به ربائب دیگر، اینو نمیتونیم بپذیریم. گفتم مثلا حد اکثر چیزی که میشه ازش فهمید اینه که حکم حرمت منحصر برای ربائب الحجور نیست، منحصر برای اینا نیست، ولی اینکه آیا در خارج از ربائب هم حکم وجود دارد یا نه، این نه فهمیده نمیشود. رضا اینجوری فرموده نوشته که غایت ما یقتضیش دو چیزه، بیشترین چیزی که قید غالبی میتونه بیان کنه دو چیزه: یک، عدم ثبوت مفهوم، و دوم اینکه حکم حرمت منحصر برای ربائب حجور نیست. منحصر نیست یعنی چی؟ یعنی اگر یه دلیل دیگه اومد گفت که مثلا ربائب خارج از حجور نکاح با اونها حلال است، منافاتی با این نداره، چون اینم گفته بود غالبیه دیگه، منحصر نیست. و اما الغای خصوصیت و تعدیات الحکم غیر مورد نص فلا یقتضی. به نظرم میاد که نوشته‌ای که اینجا وجود داره، عرض کردم به اساتید بزرگوار یا نویسنده هر کس هست، نمیتونیم نسبت بدیم، ولی ظاهر این نوشته اینه که بین دو چیز خلط شده اینجا. خوب دقت کنید دوستان، ظاهراً این متن تصورش اینه که من وقتی به عنوان فقیه میخوام حکم حرمت نکاح رو از ربائب الحجور تعمیم بدم، میخوام به یه چیزی غیر از ربائب تعمیمش بدم، ولذا اینجوری میگه، میگه آقا شما نمیتونید این حکم حرمت رو
به خاطر اینکه قید فی حجور غالبی است از ربائب تعمیم بدید به مثلا ربیبه همسایتون، به ربیبه برادرتون، به ربیبه فرزندتون، نمیتونید تعمیم بدید. اگر شما میخواستی حکم حرمت رو از ربائب خودت تعمیم بدی به ربائب فرزندت، به ربائب برادرت، نمیتونی تعمیم بدی با این بهانه که قید فی حجور غالبی است. چرا؟ چون قید فی حجور رو هم که غالبی کنیم حد اکثر میگه که حکم منحصر در این نیست، اما این که ربائب دیگر این حکم رو دارن یا ندارن نمیتونی تعمیم بدی. ایشون داره اینو رد میکنه، یعنی کتاب داره اینو رد میکنه، در حالی که به نظر میاد که کسان و فقیهان و بزرگوارانی که از غالبی بودن قید میخوان تعمیم رو به دست بیارن اصلا منظورشون این نیست. یعنی اونا نمیخوان از غالبی بودن قید فی حجورکم نتیجه بگیرن که پس با ربائب برادرت هم حرام است نکاح کنی، با ربائب فرزندت هم حرام است نکاح کنی. من اینو نمیخواستم بگم. اونا میخواستم بگن آقا حرمت در ظاهر دلیل اومده روی ربائب الحجور، چون حجور قید غالبی است مطلق ربائب رو شامل میشه، چه ربائب حجور چه ربائب خارج از حجور. اینقدر از تعمیم رو میخوام بگم و اینقدر از تعمیم از غالبی بودن قید فهمیده میشه، کافیه. به عبارت دیگر آنچه که در این کتاب مورد مناقشه قرار گرفته چیزیست که فقها نمیخوان بگن، و اون چیزی که فقها میخوان بگن در این کتاب مورد مناقشه قرار نگرفته اصلا. بنابراین ما معتقدیم که غالبی بودن یک قید، حالا اگر واقعا ثابت شد که یک قیدی غالبیه، اگه ثابت شد که یه قیدی غالبیه، غالبی بودن قید بله باعث میشه که حکم تعمیم پیدا کند، ولی به موارد غیر غالب، نه به یه چیزی بیشتر از اون. لذا در روایت البیعان بالخیار حتی یفترقا میگیم رفرموده البیعان بالخیار حتی یفترقا، پس خیار مجلس، خیار قبل التفرق، مال بیعان است. آیا شامل اونجایی که بایع و مشتری ظاهرا یک نفره ولی وکالت از طرفین داره، آیا شامل اونجا می شود؟ اونجا دیگه بیعان نداریم، اونجا یه نفر داریم، مثلا مصنع نداریم، آیا شامل اونجا می شود؟ آقایون میگن بله شامل اونجا می شود. و اینکه بیعان اینجا مصنع اومده، مصنع بودنش مورد غالبیه. مورد غیر غالبی چیه؟ متبایع واحد، عاقد واحد، شامل اون میشه. ولی از البیعان که نمیخوایم خارجش کنیم که، بله اگر کسی بخواد از البیعان خارجش کنه ببره تو مثلا المتسابقین، تو عقد سباق مسابقه رهان، یا بخواد خارج کنه ببره تو عقد اجاره، اونجا معلومه میگیم دلیل مسکوت گذاشته اونا، چه مصنع بودنش غالبی باشد چه غالبی نباشد. اون اصلا ما نمیگیم که کتاب بخواد رد کنه. لذا دوستان غالبی بودن اگر احراز شود باعث تعمیم حکم نسبت به اون مصادیق غیر غالبی موضوع ذکر شده میشود، ولی به بیش از اون دیگه تعمیم و حکم کسی ادعا نمی کرده که کتاب نشسته اونو رد کرده. لذا این به نظر میاد که بحث نیاز به یک بازنگری و بازندیشی داره، و بحث حالا قدم اول هست. کتاب خب ان شاء الله تو چاپ های بعدی میتونن
بیشتر مورد دقتش قرار بدن، از اساتید ایراداتو بگیرن و ویرایش جدیدی بکنن ازش. خب اما به عنوان منشأ چهارم و پنجم کتاب اومده مغروس بودن استبعاد الفرق در اذهان عامه عرف را آورده. یعنی این که من بین منظورش اینه ها، این که ما بخوایم بین موضوع منصوص و موضوع غیر منصوص فرق بذاریم، عرف اینو بعید میدونه. فرق رو عرف، فرق گذاری بین موضوع منصوص و موضوع غیر منصوص رو استبعاد میکنه، بعید میدونه. منتها این عرف از کجا پیدا شده؟ میگه مغروس است در اذهان عامه عرف. تعبیر کتاب اینه، این که فرق بین بیان واحد و بیان مصنع بذاریم در خیار مجلس، اصلا این فرق استبعادش مغروس است در اذهان عامه عرف. این فرق بعید بودنش مغروس است در اذهان عامه عرف. خب اینو اومدن فرمودن به عنوان یکی از منشأها. این منشأ قابل مناقشه نیست، منشأ درستیه، کتاب خودشم پذیرفته. اونطور یه توضیحاتی هم دربارش داده و یه قیدی هم براش گذاشته که کاری بهش نداریم. اما در منشأ خامس اومده ارتکاز عرفی رو آورده، ارتکاز عرفی رو آورده. خب این ارتکاز عرفی با این مغروس بودن استبعاد الفرق در اذهان عمومی عرف چه فرقی داره؟ در توضیح اون مغروس بودن گفته اذا کان استبعاد الفرق بین الموردین، یعنی بین موضوع منصوص و موضوع غیر منصوص که میخواییم تعمیم بدیم به اونجا، استبعاد فرق بین این دوتا، استبعاد عرفیش امری مغروس باشد در ذهن کل احد. مغروس یعنی نشانده شده، غرس شده، یک امری که در ذهن همه هست. خب ارتکاز عرفی هم یه همینجور چیزیه دیگه، چه فرقی داره این دوتا با هم دیگه؟ این که بگیم فرق گذاری بین موضوع منصوص و موضوع غیر منصوصی که میخواییم حکم بهش تعمیم بدیم، استبعادش در ذهن همه مغروس است، یا این که بگیم استبعادش در ذهن همه مرتکز است، اون چیزی عوض نمی کنه. دو چیز نیست که به عنوان منشأ چهارم و منشأ پنجم خب بیان شده. این تفاوتشون تفاوت واضحی نیست، مخصوصا که مثالی هم که براش ذکر شده اون مثال هم مثال مشکوکیه. به عنوان مثالش مثلا اومده گفته شده یستدل علی تنجس الماء المضاف به ملاقات نجس بل اخبار الوارده فی نجاست زیت روغن و
اینها گفتن روغن، زیت و اینها وقتی که با ملاقات نجس میشن، آب مضاف هم همینطوره. یعنی ملاقات و زیت لنجس سبب اون لتنجسهی. این حکم رو اومدن از ملاقات زیت تعمیم دادن به ملاقات ماء مضاف. خب چطوری تعمیم دادن؟ اینجوری گفتن، گفتن که ماء مضاف در میعان مایع بودن که موجب سرایت نجاست می شود، از نظر ارتکاز عرفی مثل همون روغن مذاب هست. حالا برای ارتکاز عرفی مثال می زنن ها، برای ارتکاز عرفی مثال زدن به این که ماء مضاف و روغن مضاب، روغن ذوب شده، این دوتا در مایع بودن مثل همه. پس اگر روایت برای ملاقات زیت لنجس رو اومده گفته سبب تنجسش هست، این شامل اونم میشه. اینو واقعا حالا این ارتکاز عرفی است یا نه، پیدا کردن ملاکه، پیدا کردن مناته. اینو سخته که اسمشو بذاریم ارتکاز عرفی، اونم به عنوان تعمیم استظهاری. در واقع این کار رو چه عرف انجام بده چه عقل، اومده داره منات رو کشف میکنه، میخواد بگه منات، خوب دقت کنید، میخواد بگه منات نجاست، منات تنجس، سرایت از طریق مایعات بوده. وقتی منات سرایت از طریق سرایت در مایعات بوده، سرایت در بستر مایعات بوده، خب میتونیم از زیت ملاقی نجس تعمیمش بدیم به ماء ملاقی نجس. در واقع دارن این کار انجام میدن و این بعیده که بهش بگیم ارتکاز عرفی. این داره مناتو کشف میکنه، منات حکم تنجس، منات حکم تنجس. اینو حالا اگرم یه فقیهی در یه کتابی اسمشو گذاشته الغای خصوصیت، عرض کردم این در کلمات فقها تنقیه منات و الغای خصوصیت از قبیل اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا هستن. ما نباید با سرچ و جستجوی اینترنتی، اگر دیدیم ببخشید جستجوی نرم افزاری، اگر دیدیم یه جایی مثلا اسم اینو نوشتن الغای خصوصیت، فورا ورش داریم بیاریمش توی الغای خصوصیت. این ممکنه فقیه در یه جایی به الغای خصوصیت بگه تنقیه منات، در یه جایی به تنقیه منات بگه الغای خصوصیت. از باب مسامحه در تعبیر یا از باب ازفترقا اجتماعا، اینا وقتی تنهایی به کار میرن میتونن به جای همدیگه به کار برن. اینا یه مقدار به نظر میاد که بعضی جاها نوشتجات کتاب چندان با همه زحمتی که کشیده شده دقت کافی رو نداشته و باید انشالله در چاپ‌های بعدی ویرایش بیشتری روش صورت بگیره. لذا عرض کردم خواستم در واقع با نگاهی به مطالب این کتاب یه مقدار بحث الغای خصوصیت ظهوری رو واضح‌ترش کنیم، معلوم بشه ما وقتی میگیم الغای خصوصیت ظهوری، تعمیم استظهاری، مهم دلیل ظهور داشته باشه و اگر عقل میاد منات حکم رو پیدا میکنه و از طریق منات تعمیم رو ایجاد میکنه، دیگه به این ظهوری نمیگیم، این تعمیم عقلیه، این تعمیم عقلیه. ولو اینکه فقیه بزرگواری مثل صاحب مستمسک اسمش رو گذاشته باشه، در نگارش نوشته باشه الغای خصوصیت، الغای خصوصیت به ارتکاز العرفی، اینا بیان ها به نظر میاد خیلی بیان فنی نیست. عرض کردیم چون اونا در واقع میتونه، فقیه میتونه از باب از افترقا اجتماعا این کلمات رو به جای همدیگه به کار برده باشه، ولی در کتاب اصولی که در صدد تفکیک اینا از همدیگه است، شاید مناسب این باشه که دقت بیشتری صورت بگیره. خب انشاءالله خدای متعال توفیق برخورداری از لحظات و آنات ماه مبارک رمضان رو به همه ما عنایت بفرمایید. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.